ساعت 21، این صدای رادیو فرداست. روسیه میگوید درباره عملیات هواپیماهای نظامیش در سوریه با ترکیه گفتگو کرده است. آمریکا آزمایش موشکی ایران را نقض قطعنامه سازمان ملل متحد خواند. مجارستان مرزهایش با کرواسی را مسدود می‌کند. شب بخیر شنونده گرامی، الهه روانشاد هستم. دعوت می‌کنم مشروع خبرها را از رادیو فردا بشنوید. در پی هدف قرار گرفته شدن یک هواپیمای بدون سرنشین به وسیله ارتش ترکیه در قلمرو هوایی آن کشور، وزیر دفاع روسیه اعلام کرد که درباره عملیات هواپیماهای نظامیش در سوریه با ترکیه گفتگو کرده است. میخائیل بوگدانوف وزیر دفاع روسیه گفت که روز یکشنبه در استانبول با مقامات ترکیه در این باره رایزنی خواهد کرد. ترکیه میگوید تحقیقات در رابطه با پهپاد ساقط شده را شروع کرده است. آنکارا چندی پیش و به دنبال آنکه اعلام کرد جنگنده های روسی حریم هوایی ترکیه را نقض کردند، هشدار داده بود که در صورت تکرار این اتفاق به آن پاسخ خواهد داد. یک مقام مسئول در وزارت امور خارجه ایران روز جمعه خبر اعزام نیروی نظامی تازه نفس ایرانی به سوریه برای شرکت در عملیاتی قریب الوقوع را تکذیب کرد. به گزارش خبرگزاری مهر، این مقام مسئول که نامی از او برده نشده است، انتشار خبر اعزام نیروهای نظامی ایران با هدف انجام عملیات نظامی در سوریه را خبرسازی رسانه‌های خارجی توصیف کرده است. بیشتر بشنویم از بهروز کارونی.
به گزارش خبرگزاری مهر، مقام مسئول در وزارت امور خارجه ایران با تکذیب اعزام نیروهای این کشور به سوریه گفت که تغییری در همکاری و حضور مستشاری ایران در آن کشور صورت نگرفته است. همچنین علایالدین بروجردی، رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس که به سوریه سفر کرده است، در دمشق به خبرگزاری ایرانی تسنیم گفت که ایران در سوریه حضور نظامی ندارد. این نماینده مجلس با اشاره به اینکه نیازی به اعزام نیروهای ایرانی به سوریه نیست، افزود ده ها هزار جوان سوری که برای مبارزه آموزش دیدند، برای دفاع از وطن خود سلاح به دست گرفتند. یک روز پیش از این سخنان، خبرگزاری فرانسه به نقل از علایالدین بروجردی نوشته بود که اگر سوریه از ایران رسما درخواست اعزام نیروی نظامی کند، تهران این درخواست را بررسی خواهد کرد. اما به گزارش خبرگزاری مهر، مقام مسئول وزارت امور خارجه ایران اخبار مربوط به حضور نیروهای این کشور در خاک سوریه را تلاش برای تحریف روند جاری میدانی در جبهه‌های جنگ در آن کشور توصیف کرد. در روزهای گذشته، گزارش‌هایی در برخی رسانه‌های غربی از جمله روزنامه واشنگتن پست منتشر شد، حاکی از آن که نیروهای نظامی ایران به سوریه اعزام شده‌اند. واشنگتن پست به نقل از یک مقام بلندپایه در وزارت دفاع آمریکا نوشت که صدها نظامی ایرانی در شمال سوریه مستقر شده‌اند. در این گزارش، نظامیان ایرانی حاضر در سوریه نیروهای سپاه قدس معرفی شدند. مقام‌های جمهوری اسلامی ایران همواره حضور نیروهای نظامی این کشور در سوریه را برای جنگیدن با مخالفان مسلح بشار اسد، رئیس جمهوری سوریه، تکذیب می‌کنند و می‌گویند که آنها تنها نقش مستشاری دارند. این در حالی است که گزارش‌های متعددی از حضور صدها نظامی ایرانی در سوریه و جنگیدن آنها در کنار حزب الله لبنان انتشار یافته است. هفته گذشته پس از کشته شدن حسین همدانی، فرمانده ارشد سپاه پاسداران و دو فرمانده دیگر این نهاد نظامی، بار دیگر گزارش‌هایی از حضور پررنگ نظامیان ایرانی در سوریه منتشر شد.
اینجا رادیو فردا است.
سامانتا پاور، نماینده آمریکا در سازمان ملل متحد، روز جمعه در بیانیه‌ای موشک آزمایش شده به وسیله ایران را دارای قابلیت حمله کلاهک هسته‌ای دانسته و این اقدام را نقض آشکار قطعنامه سازمان ملل متحد خواند. او گفت آمریکا قصد دارد گزارشی در این زمینه تهیه و به کمیته نظارت بر تحریم‌های ایران تسلیم کند. حسین دهقان، وزیر دفاع ایران، روز 19 مهر ماه از آزمایش یک موشک نسل جدید زمین به زمین با نام اماد خبر داد. بر اساس قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل متحد که در تیر ماه امسال به تصویب رسید، ایران از هر گونه فعالیت مرتبط با موشک‌های بالستیک با قابلیت حمله تسلیحات هسته‌ای تا 8 سال منع شده است. پیشتر فرانسه نیز آزمایش اخیر موشک ایران را نقض فاحش قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل متحد خوانده بود. و ما یک عضو ارشد مجلس نمایندگان آمریکا اعلام کرد که به دنبال توافق اتمی با ایران، امارات متحده عربی هم میگوید که به محدودیت‌های پیشین درباره غنی‌سازی اورانیوم پایبند نیست. اد رویس، رئیس کمیته امور خارجی مجلس نمایندگان آمریکا گفت که این مطلب را سفیر امارات متحده عربی در واشنگتن در یک مکالمه تلفنی با او در میان گذارده. در این زمینه گزارشی داریم از همکارمان در واشنگتن، نادر صدیقی.
در میان نگرانی‌های ناشی از آغاز مسابقه تسلیحات هسته‌ای در خاورمیانه، یک مقام ارشد امارات متحده عربی به رئیس کمیته امور خارجی مجلس نمایندگان آمریکا گفته است که پس از توافق اتمی قدرت‌های بزرگ با ایران، کشورش ممکن است فعالیت غنی‌سازی اورانیوم را مورد توجه قرار دهد. اد رویس، رئیس جمهوری‌خواه کمیته امور خارجی مجلس نمایندگان آمریکا، به خبرگزاری اسوسییتد پرس گفته است که یوسف العتیبه، سفیر امارات در واشنگتن، تلفنی به او اطلاع داده که دولت مطبوعش دیگر به توافقی که پیش از این در زمینه برنامه هسته‌ای با آمریکا امضا کرده پایبند نیست. آقای العتیبه همچنین گفته است که بدترین دشمن آمریکا از حقوق غنی‌سازی اورانیوم برخوردار شد و اکنون دوستان آمریکا هم خواستار حق مشابهی هستند و البته امارات متحده عربی در این زمینه تنها نخواهد بود. امارات در سال 2009 میلادی حدود 6 سال پیش با آمریکا توافق کرد که برای انرژی اتمی از تکنولوژی، تجهیزات و مواد اتمی این کشور برخوردار شود. در چارچوب این توافق که به توافق 123 معروف است، امارات متعهد شده که به هیچ روی به غنی‌سازی اورانیوم و یا بازتولید سوخت حاصل از پلوتونیوم اقدام نخواهد کرد. دو ماده‌ای که می‌توانند در سلاح هسته‌ای به کار روند. اسوسییتد پرس اضافه می‌کند که اد رویس و سایر مخالفان توافق اتمی با ایران بارها هشدار دادند که این توافق بیشتر موجب گسترش خطر تسلیحات اتمی در خاورمیانه خواهد شد که دچار آشوب و آشفتگی است. این خبرگزاری به این نکته هم اشاره کرده که سفارت امارات متحده عربی در پاسخ به پرسش اسوسییتد پرس تنها به یک ایمیل کوتاه بسنده کرده و گفته است که این دولت به طور رسمی تعهد خود در قبال توافق 123 را تغییر نداده است. ایالات متحده آمریکا با 20 کشور دیگر نیز توافق 123 را امضا کرده است. این عنوان برگرفته از بخش 123 قانون انرژی اتمی آمریکاست که به انتقال تکنولوژی، تجهیزات و مواد اتمی به دیگر کشورها نظارت دارد.
نادر صدیقی گزارش می‌داد و نوبت می‌رسد به شما شنوندگان خوب رادیو فردا.
در خاورمیانه مردمان کشورهای جنگ زده امثال عراق و سوریه و یمن همچون برههایی شدند که به دست گرگهایی از جمله نظام جمهوری اسلامی و روسیه که به بهانه مبارزه با داعش دست به حمایت و بهای تروریستی همچون بشار اسد پرداختند و به بهانه از بین بردن تروریست در کشورهای جنگ زده با تفرقه بین شیعه و سنی دست به تروریست پروری زدند و بهره برداری سیاسی می کنند و هدف نظام جمهوری تشکیل گروه تروریستی علیه عربستان و تنش انداختن در کرانه باختری علیه اسرائیل می باشد.
موشک عماد جزئی از رشادت های غیور مردان ارتش و سپاه و بسیج ماست. این موفقیت بزرگ را به رهبر عزیزم تبریک عرض می کنم. به خودم می بالم که ایرانی هستم. آقای آهنی، راننده ترلی.
سال 57 خون دادن آب مجانی بشه، برق مجانی بشه، اتوبوس مجانی بشه، 75 من پول نفت به پول 57 به ما بدن. 37 سال از انقلاب گذشت، عمر ما دیگه تموم شد. کی میخواد این قانون اجرا بشه؟
برای تماس با رادیو فردا شماره پیامگیر ما مورد نیازه 20420-22-11-22-112 20420-22-11-22-112 و ما خشونت ها میان فلسطینیان و اسرائیلی ها از اوایل ماه اکتبر، یعنی ماه جاری میلادی، روزانه ادامه داشته. فلسطینی ها امروز بعد از نماز جمعه دست به تظاهرات زدن. پلیس اسرائیل هم میگه که تدابیر امنیتی جدیدی برای کنترل اوضاع در دست اجرا داره. همکارم پروانه وحید منش.
امروز جمعه انقلاب در فلسطین نامیده شده است. فلسطینیان اعلام کردند بعد از نماز روز جمعه در مسجد الاقصا تظاهرات گسترده‌ای خواهند داشت. پلیس اسرائیل حضور نمازگزاران زیر 40 سال را به مسجد الاقصا ممنوع اعلام کرده است. بامداد امروز مزار حضرت یوسف که برای یهودیان بسیار مقدس است به دست تعدادی جوان فلسطینی در شهر نابلس به آتش کشیده شد. سازمان ملل متحد جلسه اضطراری برای یافتن راه حل بحران فلسطین و اسرائیل را برگزار خواهد کرد. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل میگوید مایل است با محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی در ارتباط با بحران موجود دیدار کند، ولی در این حال او را به حمایت از خشونت متهم میکند. سولی شاهور رئیس مرکز مطالعات خاورمیانه در دانشگاه حیفا معتقد است رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین به جای آنکه دنبال حل مشکل باشد مدام در حال شمارش تعداد کشتگان است و این به حل بحران کمک نمی کند.
در ملای عام یعنی در تلویزیون اینا حرفایی که میزنه به این سو نیست. حرفایی که میزنه راجع به این که مثلا این کسایی که چاقو میزنن از طرف اسرائیل کشته شدن، یعنی اونا را اقلا به نظر تروریست که اومدن با چاقو بیان یهودی ها را بکشن نشون نمیده، بلکه نتیجه شو میبینه که مثلا اونا زخمی شدن یا کشته شدن. پس من نمیبینم از راه تلویزیون یا روزنامه و رادیو سعی کنه واقعا آتش ها را خاموش کنه.
داستان آنطور که طرف اسرائیلی میگوید از پخش یک شایعه آغاز شده است. خرابی مسجد الاقصا به دست اسرائیلی ها و ساخت یک معبد یهودی دیگر به جای آن. اسرائیلی ها این شایعه را کاملا رد می کنند، اما فلسطینیان می گویند حضور یهودیان در مسجد مسلمانان خلاف تعهدات موجود میان اسرائیل و فلسطین است. طارق تمیمی فعال مدنی ساکن بیت المقدس در این ارتباط به رادیو فردا می گوید
اسرائیل این روزها در تلاشه که مسجد الاقصا رو به دو بخش تقسیم کنه و از برنامه زمانی برای ورود مسلمان‌ها و یهودی‌ها به این مسجد استفاده کنه. فلسطینی‌ها این اقدام رو ناعادلانه می‌دونن و به همین دلیل دست به تظاهرات زدن که خیلی از اونها در هفته گذشته به خاطر اعتراضاشون دستگیر، زخمی و یا کشته شدن.
از دیگر سو رسانه‌های فلسطینی با پخش فیلم کشته شدن نوجوان 13 ساله فلسطینی و فریادهای بمیر بمیر از سوی اسرائیلی‌ها اعلام کردند انتقام در راه است. گاردین نیز از کشته شدن یک نوجوان 13 ساله اسرائیلی که با دوچرخه‌اش در خیابان بوده خبر می‌دهد. شبکه‌های اجتماعی فلسطینی‌ها ساخت بطری‌های آتش‌زا و نحوه ضربه زدن با چاقو را به نحوی که کشنده باشد در صفحات خود آموزش می‌دهند. اسرائیلی‌ها هم به دلیل ترس موجود به خرید اسلحه رو آوردند. سولی شاهور رئیس مرکز مطالعات خاورمیانه در دانشگاه حیفا از بروز ناامنی و ترس در میان شهروندان اسرائیلی به رادیو فردا می‌گوید
ناامنی خیلی خیلی شدیده. شما اصلا نمی‌دونید یکی چی پهلود نشسته یه دفعه میتونه بلند شه. من مثلا من تو شهر حیفا زندگی می‌کنم که عرب مسلمان‌ها و یهودی‌ها و مسیحی‌ها و همچنین بهائی‌ها با هم زندگی می‌کنن و هیچ وقت همچین حالتی نبود که مثلا که من پشت سرمو نگاه کنم یا ببینم پهلو کی نشستم. این یه وضعیت خیلی جدیدیه.
با وجود طرح تدابیر امنیتی بسیار در اسرائیل و اراضی فلسطینی، بیم گسترش نارامی‌ها وجود دارد. اسرائیلی‌ها معتقدند اگر این خیزش انتفاضه سوم باشد، باید گفت از دو انتفاضه قبلی به مراتب سخت‌تر و خشونت‌بارتر خواهد بود.
پروانه وحید منش گزارش می‌داد. و اما مجارستان در تلاش برای جلوگیری از ورود موج مهاجران به خاک آن کشور، مرزهایش با کرواسی را از شنبه شب مسدود می‌کند. وزیر امور خارجه مجارستان پیتر سیارتو این خبر را روز جمعه پس از رایزنی با مقامات امنیت ملی آن کشور اعلام کرد. مجارستان پیشتر هم برای توقف ورود سیل مهاجران اقدام به نصب سیم خاردار در مرزهایش با کرواسی و سربستان کرده بود. بیش از 383,000 مهاجر از ابتدای سال جاری میلادی تا کنون وارد مجارستان شدند. و شماره پیامگیر رادیو فردا 2-0-420-22-11-22-112 شب و روز در اختیار شماست.
بشه.